אבל לא. بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر اول آبان 1392.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. عليكم السلام. آیه 7 و 8 از سوره مبارکه نساء. آیات شریفه شروع در تشریع احکام ارث. شما می دونید یکی از اون قوانینی که برای مجتمع بشری لازم است قانون تقسیم ارث. لا محاله هر انسانی از دنیا می رود و لا محاله از خودش اموالی رو باقی می گذارد به نحو معمول. این اموال چگونه باید تقسیم بشود؟ اگر شما قانون دقیق و مشخصی برای تقسیم ارث نداشته باشید، این اول نزاع و اختلاف. هر کسی برای خودش سهم بیشتری رو مطالبه می کند. دفعاً به خاطر این نزاعات شارع اقدس احکام ارث رو تشریع فرموده است که دیگه کما فرض الله تقسیم بشود و اختلافی در میان نباشد. خدا چنین گفته است، سهام هر کسی مشخص است، به طبق سهامش تقسیم بشه. پس شما احکام ارث را و قوانین تقسیم میراث را به نحو ضروری در مجتمع و جامعه بشری احتیاج دارید. این نکته اول. نکته دوم این که در جاهلیت عرب و در جوامع جاهلی به طور کلی نسبت به ارث زن اینجور بود است که زنها رو محکوم از ارث محروم می کردن. به زن ارث نمی دادن. می گفتن ارث مال او کسی است که می تواند از قبیله، از خانواده دفاع کند. اگر جنگی شد قدرت دفاع و نبرد داشته باشد و زنها این قدرت رو ندارند. هاکزا می گفتن ارث مال او کسی است که نان آور خانواده است. پسران ما نان آورند، دختران ما که نان آور نیستند. سالستن می گفتند ارث مال فرزندان ماست، دختران ما که زنان مردمند و ارث اگر به اونها داده بشود میره تو خونه مردم و بچه های دخترهای ما که بچه های ما نیستند. در هر صورت رو مبانی مختلف و عقاید جاهلی مختلف دختران خودشون رو از ارث محروم میکردن، به جنس زن ارث نمیدادن. و البته این مختص به عرب جاهلی نبود. شما تا دو قرن گذشته در اروپای امروز به اصطلاح متمدن هم زن حق ارث نداشت. تا دو قرن پیش تا قرن 18 به زنها ارث نمیدادن و از حقوق اولیه میراث زنها محروم بودن. بنابراین این یه سنتی است و قرآن این سنت را سنت جاهلیت میداند و آیه‌ای که خدمت شما خوندیم نفی این سنت است که نه، همون گونه ای که مردان ارث میبرند زنان هم ارث میبرند. للرجال نصیبون مما ترک الوالدان. للرجال جار و مجرور خبر مقدم. مراد از رجال چیه؟ مراد از رجال جنس ذکر است، جنس مذکر، جنس رجل است. حالا میخواد کبیر باشد، میخواد صغیر باشد. رجال اینجا به معنا جنس مرد، نه مردان بزرگ. برای جنس مرد است نصیبون. نصیبون مبتدای مؤخر. نصیب به معنای حظ، سهم. اصل نصیب از نصب به معنای اقامت. گویا هر سهمی رو وقتی قسمتش می کردن اون رو جداگانه جایی می گذاشتن که به غیرش مخلوط نشود و لذا که انه اون سهم رو مقیم جایی قرار می دادن. لرجال نصیبون مما ترک الوالدان. مما دو کلمه است دیگه، من و ما. منش که حرف جره، ماش ماء موصوله فی محل جره متعلق به نصیب، یا جار و مجرور متعلق به نصیب، یا به صفتی باشد که حذف شده است از نصیب. و اون صفت هم دیگه واضحه که نکره است، چون نصیبون خودش نکره است. للرجال نصیبون برای مردان است حظ و نصیب و قسمت و سهمی از آن چه ترک الوالدان. ترک فعل ماضی، والدان فاعلش، جمله فعلیه ترک الوالدان صله موصول ما، ضمیری که برمیگردد به موصول محذوفه و منصوب محلن چون مفعولون بهه. تقدیرش اینه مما ترکه الوالدان، از آن چه که آن را ترک میکنن. والدانم که معلومه دیگه، والدان پدر و مادر. ترکه، این ترکه اسم است برای هر آن چه که از میت چی باقی میمانه. که انه میخوان بگن این میت این مال را، این امو این مال را ترکهو رها ترک کرد، ورتهله کوچ کرد و رفت. ترکهو ورتهله. بنابراین ترکه اسم است برای هر آنچه که از میت باقی میماند از اموالش. پس برای مردان یه بهره ایست از آنچه که از پدر و مادر باقی میماند، از والدان. فقط والدان و اقربون سلام، و آنچه که از اقربون هم باقی میماند. اقربون معطوف به والدان. خب اقربون به چه معنایی است؟ اسم عامه، شامل می شود، شامل می شود لکل ذی رحم. مراد به این الاقربون قرابت قریبه هست بر فرض وجودش. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان می فرمایند اختیار این لفظ اقربون، الفاظی مثل الاقربا، مثل اولل قربا و مانند اینا دلالت خالی از دلالت نیست بر این که ملاک در ارث اقربیت میت است از وارث. یعنی چقدر کی ارث میبرد از وارث؟ هر که به کی ارث میبرد از مورث از میت؟ هر که به میت چیه؟ اقرب است، نزدیکتر است. ولذا میفرماد مما ترک الوالدان والاقربون، اونایی که غربا هستند، نزدیکان هستند، اما همه اونایی که زیر رحمن نه، اونایی که اقربن. علیزاده شما میدانید که ارث طبقات دارد، 4 طبقه، و این طبقات تقسیم بندیش به حساب چیه؟ قرابت و نزدیکیه به چیست؟ به میت. 4 طبقه است دیگه، با اون آخریش که اضافه بشه 4 تا. خب ولی نساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اول رجال رو گفت، حالا جمله اسمیه را عطف میکند به جمله اسمیه قبلی. خیال مردان راحت شد که ارث میبرن، حالا میگه و اما این سنت جاهلی که به زنان ارث نمیدهید، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. این جمله عطف به جمله قبل، اعرابش هم همون اعراب، معناش هم همون معنا، الا اینکه نسام اینجا مثل رجال اونجا که اسم جنس بود، اینجا هم اسم جنس است، مطلق اوناست. میخواد بزرگ باشد، میخواد صغیره باشد، ارث میبرند، یعنی مطلق من لها آلت انوثیت ارث میبرد، همون جور که مردان ارث میبرند. لرجال و لنسا. ببینید غالب دارد قید به نحو غالب میگد، خونسا موارد نادری است، سهم ارث خونسام که مشخصه چه جوری بهش ارث میدن بحث شد. بله ببینید، سهم زوج و زوجه جدا میشد، یا زوجه ها کذا، والدان همین جور پدر و مادر سهامشون جدا میشد، الباقی تقسیم میشه. ارث تقدیم و تأخیری ندارم، محاسبه تو کل میشه، هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نمیشه. شما یه هشتم، ببینید یک هشتم مثلا سهم زوجه، یه ششم سهم مادر، از کل حساب میکنه، یکی مقدمه بر دیگری نیست که اول مثلا از زن رو جدا کنید ثم از مادر رو.
از هر جدا اول؟
نه نه، کل رو حساب میکنید، یعنی مخرج میگیرید 6 8 48 مخرج مشترک، وقت از کل هم یه هشتم رو جدا میکنید هم یه ششم رو. آره. تقدیم یکی بر دیگری نیست، ولی فرق نمیکنه. دیم مثل مالیست که مونده ارث میبرد. بله. همه یه وراث ارث میبرن از دیم. اگر اولاد دارد نه. نه. قطعا همین جور است، دینه، قباله مهریه زن دینه بر عهده زوج، اگر پرداخت نکرده است باید اول قباله زنش رو بهش بده. نموند که نموند، نموند که نموند، نموند. از بله از اصل. خب این جمله وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، این ابطال سنت جاهلی است که به شما عرض کردیم، که این سنت جاهلی رو با این جمله قرآن چه کرد؟ باطل کرد. و البته عرض کردم در کشورهای اروپایی هم تا یکی دو قرن پیش زن محروم بود از ارث. دهاتش نمیخواد بگوی که تو شهرش هم هست، تو آقایون متدینش هم هستن، در متدینین هستن. حالا دیگه نمیخوام خیلی نزدیکتر بریم، که به سراحه میاد جوری تقسیم میکند اموالش را که به دختر چیزی نرسد، حالا چه در زمان حیات چه به وصیت، یه جوری تقسیم میکند، میگه دختره به من چه، من باید که اموالم منتقله به فرزندام نمیشن. و خب این واضح هست که برخلاف، بله، به هر حال دخترم فرزند توست، باید بهش ارث بدی، محروم از ارث نباید بشد و دلیلی برش نیست. مما ترک، بله، مما غل منه او کسر. خب مما، ممای از چی؟ از اون ما ترک، از اون چه که میماند از ما ترک. حالا قل اون ما ترک، فعل ماضی و فاعلش، خب یعنی اون ما ترک قل قلیل باشد، منه جار و مجرور متعلقه به قل، ضمیرش برمیگردد به ما ترک، اون ما ترک قلیل باشد او کسره یا زیاد باشد. نصیبن مفروضا، نصیبن مفروضا، نصیبن حال، خب، یا مفعولون بهی که منصوب است بر اختصاص یا مدح به فعل محذوفی که تقدیرش اعنیست، یعنی اعنی چنین میگویم نصیبن مفروضا، مفروضانم نعت نصیب، یعنی سهم مفروض. مفروض یعنی مقتوع، قطعی، واجب من الله. و لذا شما ملاحظه میکنید که کتاب الارث در بعضی از بفرمایید تعبیرات ازش تعبیر میشد به کتاب الفرائض. فرائض از این آیه قرآن استفاده شد، نصیبن مفروضا یعنی نصیبن واجبن مقتوعا، قطعی، خدا بریده، خدا تقسیم کرده. و لذا مفروضن ارث رو تعبیر میکنن به کتاب الفرائض. و بهترین تقسیم، اگر کسی بخواد اموالش رو بعد مرگش تقسیم کند، بهترین تقسیم تقسیمی است که خدا کرده است، کما فرض الله. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مداخله در تقسیم ارث نکنه، بگد کما فرض الله، بله ثلث را می‌خواد برای خودش وصیت کند، ثلث به اختیارش است و می‌تواند وصیت کند و اون بحثی نداره. نه ارتباط خواهی، این سوره بیان احکام الهی است. به هر حال ممکنه این که بکنه اونجا هم حالا اموال چجوری تقسیم بشد، یتیم دارد یتیم نداره، ولی خیلی بله دنبال ربط هم نباشید با مرحوم آقا، قائل به ربط نه. شیخ دو تا استفاده از آیه کرده. استفاده اول می‌فرماید در آیه شریفه دلالت است بر بطلان قول به تعصیب در ارث عام، به جهت سنتی که خلیفه دوم گذاشت که بدعت در واقع، قائل به تعصیب هستند. یعنی در بعضی از موارد زن رو محروم میکنن از ارث و به این میگن تعصیب، عصبه. قول به تعصیب پس یه تقسیمی است در نزد اهل سنت به حسب بدعتی که خلیفه دومشون گذاشته. مثلا اگر از کسی یه دختر مونده باشه و یک پسر برادر و یک دختر برادر، دختر رو سهم الارثش رو میدن نصفش میدن به یه تک دختر، نصف یه دیگر را میدن فقط به پسر برادر میت، دختر برادر رو بهش چیزی نمیدن. با اینکه دختر برادر با پسر برادر یه ردیفن یه ردیفن، لکن پسر برادر رو میدن اما دختر برادر رو محروم میکنن. به این میگن تعصیب. یه مثال دیگه، اگر کسی یه خواهر ازش بمونه و یک عمو و یک عمه، درسته؟
نه.
یه خواهر یه عمو یه عمه، باز میان به خواهر سهم الارث میدن، به عمو سهم الارث میدن، عمه را از ارث محروم میکنن. حال کونهی که اگر بنا شد به عمو شما ارث بدین، خب عمم در طبقه عموست. نسبت عمو با عمه به میت علاس تساویست. به این میگن قول به تعصیب. ترجمه میفرمایید؟ بله. ما نه اینکه ما چون طبقات رو قائلیم، ما چون طبقات رو قائلیم میگم در فرض اول دختر فقط ارث میبره. اصلا پسر برادر یا دختر برادر طبقه بعدن، اونا ارثی نمیبرن. هاکذا در اخت، اگر یه خواهر بموند یه عمه یه عمو، میگم خب خواهر طبقه دوست، عمو و عمه طبقه سه، تا طبقه دو باقی است نوبت به طبقه سه نمیرسد. ولی ما به عمو هم ارث نمیدیم، ما به پسر برادر هم ارث نمیدیم در این فرضا. ترجمه فرمون؟ اما اونا ارث میدند، اما اون زنی که در ردیف شست رو محروم میکنن. شیخ میفرماد این قول به تعصیب، آیه شریفه رد قول به تعصیبه. میگه آقا اگر بناس مرد و ارث ببرن، ولی نساء نصیبون، زناشون هم تو اون طبقه باید ارث ببرن. به چه مناسبت شما مردا را ارث میدین و زنا را چه میکنین؟ محروم. این یه استفاده. استفاده دوم، شیخ میفرماد آیه شریفه رد خبری است که جناب خلیفه اول بعد ارتحال پیامبر ادعا کرد. نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه صدقه. اینی که بله میفرماد شیخ این روایت که تنها یک راوی داره و او راوی هم خلیفه اول است، نه کسی قبل از خلیفه اولی رو نقل کرده نه کسی بعدش، با ذیلش، با ذیل ما ترکناه و صدقه آنچه از ما باقی می، ولی قبلش رو داریم اما عمده ذیلشه. ما ترکناه و صدقه آنچه که ما از معاشر انبیا، خود پیغمبر خودشون هم نمیگن نعوذ بالله به حسب این نقلی که کرده است، میگه نحن معاشر الانبیا، همه ما پیامبران، ما ترکناه و صدقه آنچه که از ما باقی میماند صدقه هست. شیخ میگه این آیه ردش برای چی؟ برای اینکه پیامبر للرجال نصیب مما ترک الوالدان، پیامبر آیا پیامبر جزو این والدان هست یا نه؟ جزو این رجال هست یا نه؟ اگر پیامبر پدری دارد و پدرش از دنیا برود، آیا سهم الارث پدریش رو بهش میدن یا نه؟ خب همون جور که سهم الارث پدریش رو بهش میدن، خودش هم که از دنیا برود جزو والدان است و میبایست که سهم الارث داشته باشد. اگر بنا باشد این اطلاق، این عموم قید بخورد، این روایت خلاف این عمومه. چی؟ صد... یعنی از ما ارثی باقی نمونه تون خلافه آیه چرا؟ آیه میگه لرجال نصیب مما ترک الوالدان گفته است الا ان یکون هاز الوالد نبیان که اگر این والد پیامبر باشد مردان ازش ارث نمیبرن، نساء ازش ارث نمیبرن. آیا پیامبر از این والدان استثناء شده؟ نداریم استثناء که، والدان پدر و مادر. پس پیامبرم میتواند پدر باشد یا نه؟ بله. وقتی که پدر شد لرجال نصیبون ولی نساء نصیبون. تجربه این آیه شریفه روایت جناب خلیفه اول رو و ما ترکناه و صدقه روایت رو باطل میکنه، مخالف این روایت است. تجربه میفرمایید و خلافش هم که واضحه. پیامبر اینجا استثناء نشده، نه در جهت ارث بردن نه در جهت ارث گذاشتن.
گذاشتن که غیر اختیاری است، میاد بعد که میاد میره، دست کس نمیرس
کچه میاد و میره. چرا؟ آیه میگه همه از باباشون ارث میبرن، درسته یا نه؟ خیلی خوب، پیامبرم میتونه بابا باشد یا نه؟ پس ای کسی باباش پیغمبر باشه از باباش ارث میبرد یا نمیبره؟ آیه میگه میبره، چون نگفت مگر این که والد پیغمبر باشه. که یا ایها الناس اعلموا، اگر بابادون پیغمبر شد بدونین شما از بابادون ارث نمیبرید. اینا که نگفت، میگه همه از باباشون ارث میبرن، از ننشون هم ارث میبرن. ننه پیغمبر نمیشه، درسته؟ بابا پیغمبر میشه، چون پیغمبری مختص جنس ذکور است. حالا که مختص به جنس ذکور شد، بابا کسی پیغمبر شد، اگه به نواشد از باباش ارث نبرد، آیه باید تذکر بده نداده؟
حدیث داده
و ما ترکناه و صدقه جعل جناب خلیفه است. خبر واحد آیا میتواند عموم قرآن را قید بزند یا نه؟ بله میتواند قید بزند، در فرضی که خبر واحد ثقه باشد. و این خبری که جناب خلیفه نقل میکند، ولو اونا لقب صدیق بهش دادن برای اینکه همین رو درستش کنند، ولیکن این چه روایتی است که هیچکی نشنیده؟ مضافر اجازه بده رد روایت اطلاق آیه روایت نفی کنه. آیه مطلقه یا نه؟ مطلق. شما میگو یجوز و اطلاق تقیید اطلاق به خبر واحد، میگم بله خبر واحد ثقه، اما خبری که کذب، آثار کذب ازش چیه؟ هویداست. آثار جعلش هویداست. چرا میخواد کارشو توجیه کند در قصب
فدای؟
اونم که ورث سلیمان داوود و آیات دیگر. تجربه
ما حرف شیخ ها که اینجا اومد از گفته
شیخ درست میگه. شیخ میگه اطلاق آیه خلاف این روایت و فرمایش شیخ سلام تمامه. خب حالا این که این روایت موضوعه تردیدی درش نیست و تو بعضی از محاضراتم به این بله متذکر شدیم. آیون 5 گفتار در اصل براءت رو نگاه کنن، اونجا متذکر شدیم که این روایت جعلی بود که خود خلیفه هم قبول نداشت، و اول خود جاهلش هم قبول نداشت. چرا؟ چون وقتی میخواست بمیرد گفت برید از عایشه اجازه بگیرید من رو در حجره پیغمبر دفن کنم. برای چی از عایشه اجازه بگیرید؟ جناب خلیفه مگه نگفتین و ما ترکناه و صدقه؟ عایشه کیه؟ پیغمبر است. اهل بیت چیه؟ زنه. شما میخوایی بگو این حجره مال زنهای پیغمبر است، از عایشه اجازه بگیرید من رو داخل این حجره خاک کنید. میگه خودت نگفتی ما ترکناه و صدقه؟ پس اگر زهرا ارث نمیبرد چون ما ترکناه و صدقه، عایشه خانم دختر خودت هم نباید ارث ببرد. چون اگه دختر ارث نمیبرد از پیغمبر، زنش هم پس ارث نمیبره. پس چرا اومدی چه کردی استیزان کردی برای دفن؟ تاریخ می نویسد که خلیفه استیزان کرد از عایشه خانم، و هم خلیفه اول و هم خلیفه دوم این استیزان را انجام دادن. معلوم می شد خداشون در نفس خداشون اقرار داشتند به جعل این روایت، و الا باید از کی استیزان می کردن؟ و ما ترکناه و صدقه، صدقه مالی کیه؟ لفقراء. باید جناب خلیفه مد رو منبر میگفت یا ایها الفقراء من المسلمین فی شرق العالم و غربها، این قطعه زمین مال همه شما هاست، بنابراین همه شما ها اذن بدین من اونجا چه بشم؟ دفن بشم. اما این کارو نکرد، فقط از عایشه خانم استیزان کرد. خلیفه دومم فقط از عایشه خانم استیزان کرد. توجه می‌فرمایید؟ معلوم می‌شد اینا در ذکر خودشون هم تکذیب این خبر رو کردن. اینا همون جمله ایست که فرمودن دروغگو چیه؟ کم حافظ است فراموشکار. حرفیه که زده بودن خداشون یادشون. مثلا آیه پیغمبر تو بقیه و از اونجا فقط سه نفرن، پیغمبر و خلیفه اول و خلیفه دوم. و ازا آیه بعدم سریع بخونیم، و ازا حضر القسمت اول القربا. خب
دفاعی که فاطمه زهرا بعد این نقل حدیث که ابوبکر مثلا کرد براش، خب یه جور تاییدی حدیث نمیشه که بعد خودش که میگن که مثلا اون چیزی که ابوبکر گفته از منظوره قرآنی نیست بلکه علم.
فاطمه زهرا که نقد کردن خطبه فدکی فاطمه زهرا که رد همه ی حرفای ابو بکره. خطبه فدکی رو نگاه کنید، اونا مالی بعده. بعد که قبول نکرد نهله بودن را، اینا را فرمودن خیلی خوب، حالا اگه مالی بابا من باشه خب من تنها وارث بابا من. بعد آیه شریفه آیه هشتو
دولتی بود اساساً، دولتی بود.
برای چی ملک دولتی؟
دولتی
کی گفته ملک دولتی؟ دولتی. خب بعضی ها گفتن این بعضی کیه؟ آقا فدک امیر المومنین چرا بر نگردم در؟ به خاطری که نه احسنتان نبخشیدن آمدن و با پیامبر قرار داده صلح امضا کردن. آیه شریفه می فرماد اگر مسلمونا سرزمینی رو بجنگند و فتح کنن مال همه مسلمینه، و من لم یوجف علیها به خیل ولا رکابن، امرش در اختیار پیغمبر. فدک جزء اون جایی بود که لم یوجف علیها به خیل ولا رکابن، جنگی براش نشد، به صلح آمدن واگذار کردن، پس مال پیغمبر است. پیغمبر دادن به فاطمه زهرا، تمام شد. پس میشد ملک فاطمه زهرا. دولت این وسط کجا بود؟ و ازا حضر القسمته. بله داستان فدک مفصله، اگر که بله تو بحث قاعده ید که بحث کردیم، جزء قواعد خمسی که پایان استصحاب بحث کردیم، یکی قاعده یده. تو قاعده ید متعرض فدک شدیم که قاعده ید چجور فدک فاطمه زهرا را اونجا متعرض شدیم، ظاهرا یه جلسه بحث کرد. این آیه تذکر اخلاقی است به ورثه، به این که اگر موقعی که دارن ماترک رو تقسیم میکنن، از ارحام میت، از ایتام، از مساکین و فقرا کسانی حاضر شدند، اینا رو ناامیدشون نکنن، یه چیزی به اینا بدن، چقدر بدن؟ اونقدر که دلشون میخواد. و این دادنم واجب نیست، مستحب است. توجه میفرمایید؟ ها؟ هرچه از ارهام، از ارهام، از فقرا، از ایتام اگر در حین تقسیم حاضر شدند، یه چیزی هم کف دست اینا بذارن، اینا رو ناامیدشون نکنن. بنابراین آیه شریف نسخ نشده است. چرا؟ چون ما این را حکم مستحبی می دانیم، نواجب. کسی بیاد بگه به آیات ارث نسخ شده، نه، آیات ارث سر جای خودش هست. این پرداخته به کسانی هم که حین تقسیم حاضر شده اند، این یه امر استحبابی است، مقدارش هم به یده ورثه هست.
ورثه
از بله سهم خداشون، اونایی که میتونن، اونی که صغیره که نمیشه بدد که. بله. خب بنابراین روایت هم داریم از امام باقر علیه السلام که میفرمان آیه نسخ نشده. شیخ هم میفرماد هذه الآیه عندنا محکمه و لیست بمنسوخه. و اذا حضر واو استیناف، اذا ظرف متضمن شرط، حضر فعل ماضی، القسمت چی؟ القسمت مفعول به مقدم، اولو القربا فاعل. خب اذا حضره، حضره یعنی حاضر شد، حاضر شد حین قسمت اول القربا. قسمت چی؟ قسمت ماترک میت. حالا قسمت ماترک میتواند بعد وفات باشد به توسط ورثه، و میتواند قسمت توسط خود فرد باشد در زمان حیاتش. گفته بیان من میخوام اموالمو تقسیم کنم که چه نشود؟ که بعد از من شما دعوادون نشه. و شروع میکند اموال رو تقسیم کردن. اگر خودش هم دارد اموال رو تقسیم میکند و این اولی القربا و الیتاما و المساکین حاضر شدن، حالا یه چیزی هم به اونا بدن. علی نحو استحباب، حاضر شدن در تقسیم اولی القربا، فاعل حضره، اولو فاعلش، قربا مضاف الیهش. خب نمیگد اول القربا فقیر باشند. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند به قرینه ولیتاما والمساکین، این اول القربا، اول القربای کیان؟ فقرا هستند. میگم آقا این قرینه تموم نیست. کی گفت از اول القربا میبایست که فقیر باشن؟ اطلاق داره. حالا میخواد اول القربای فقیر باشن، میخوان نباشن. البته فقراشون چی هن؟ مقدم هن. بله. ولیت ها ما عطف به اول القربا. بله.
در اطلاق قدر متعقنه که در کار باشن نمیشه.
کی گفت اینجا قدر
متعقن فقراشون؟
از کجا گفتیم قدر متعقن فقراشون؟
به قرینه هم.
ما به قرینه این که به زیرهم چه کردن، سله کردن استحباب دارد، میگم اینجا نه، مطلق اول القرباست. اون قرینه رو چی میگی؟ ولیتام، به یتیمانم بدهید. خب مثل اینه که شما این یتیمان را بگون خب این یتامای از اول القرباست. کی میگید اینجا یتیمای از اول القربا؟ آها احسنتون، این یتاما مطلقه. به یتاما هم حاضر بدید یه چیزی. حالا این یتاما میخواد من القربای شما باشن؟ میخواد نه، البته یتیم قربا چیه باز؟ مقدمه از غیر قرباست. ول مساکین، بله خب این مساکین این فقراست، اینه دیگه. بله. اگر مساکین هم حاضر شدن بهشون بدین. حالا باز این مساکین میخواد از قربای شما باشن؟ میخواد از غیر قربا باشن؟ همه اینا را
در
بله بله دیگه موقع تقصیر. همه اینا رو اطلاقات میگن. خب حالا اینا که حاضر شدن چیکارشون کنید؟ فرزقوهم فاو واقعی در جواب شر، ارزقوهم فعل امر و فاعل و مفعولش خطاب به ورثه هست، یا مورثین در زمان حیاتشون وقتی میخوان وصیت رو قسمت کنن. ارزقوهم فعل امره، فعل امر ظاهره در چیه؟ وجوب. چرا میگم استحباب داره؟ قرینه داریم. قرینش چیست؟ اجماع. هیچ کی نگفته واجبه. اجماع امامیه هست بر این که این تقین بفرمایید که رزق دادن به این افراد حین تقسیم اجماع است که استحباب داره. اجماعش و فقیه سبزواری تو مواهب الرحمن میفرمایند. خب مراد از رزق چیه؟ مراد رزق یعنی یه دست چلو کبابشون بده؟ نه، مراد فرزقوهم یعنی یه چیزی بهش بده، اون مال باقی باشد و رزقش از اون مال تأمین بشود. فرزقوهم یعنی نه آمین ها، فرزقوهم من منهو برمیگردد به اون ماترک. خیلی خوب، از اون ماترک رزق بهشون بدی. رزق بدن یعنی نه یه چلو کباب یه جوجه کباب بدن بخورن مشرف فرمودی، نه، یعنی یه مالی بده، این مال را بتواند رزق خودش را از این مال چیکار کنه؟ یک زمین، یه خونه، یه آپارتمان، یه سرمایه، یه دکون، یه چیزی بهش بده که این بتواند رزق خودش را دیگه از این مال تأمین کند. پس اینجور نه اینکه
یه چلو کباب هم که میشه داده
با خیلی کم لطفیه. فرزقوهم ببینه، اگر کسی رو شما یه دست چلو کبابش دادین، خب اگر شما یه دست چلو کبابش دادین چی میگن؟ میگن که من روزی خار شما. اما یه که زمینش دادین رفت توش کار کرد، یه خونش دادین اجاره داد، از اون اجاره دارد میخوره، میگه من آقا جیره خاری شما روزی خار. فرزقو هم من و قولو لهم قولا معروفا. قولو عطف به ارزقو هم، لهم جار و مجرور، ضمیر لهم برمیگردد به اول القربا و الیتاما و المساکین. به اینا بگویید قولا معروفا، قولا مفعول مطلق به جای مفعول به نشسته، معروفا هم نعتش. قول معروف یعنی مال که بهشون میدین ها با زبون خوش مشرف فرمودین، لطف فرمودین، قابل شما رو این که دوباره این اومه بیا بگی بابا کوفتت بشه. اینجور نه، قولو لهم قولا معروفا. این قول معروف از اون رزق اهمیتش چیه؟ بیشتره. سه تا روایت اینجا داریم. یه روایت میگه آقا این آیه نسخ شده به آیات ارث. دو تا روایت میگه نسخ نشده. جمعش چیه؟ جمعش اینه که وجوب رزق نسخ شده از استحباب رزق باقی. این آیه هم تموم شد. دوستان میگفتن یه چیزی بگو در مورد قدیر. یه روایته ایرا ابن سینا نقل میکند، از کجام نقل میکند من نمیدونم، سرچ کنین آقایون پیدا کنین، من که بلد نیستم. رساله یه معراجیه‌ای دارد ابن سینا به زبان فارسی. تو اون رساله معراجیه این روایت رو نقل میکنه از پیغمبر خاتم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده یا علی اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر. علی اونگاه که دیدی مردم تقرب به خالق خودشون پیدا میکنن به انواع کارهای خیر، تقرب انت الیه به انواع العقل تسبقهم، تو تقرب پیدا کن به خالقت به انواع العقل، با عقل تقرب به خالق پیدا کن. اون وقت اگر تو با عقل خودت تقرب به خالق پیدا کردی به انواع العقل تسبقهم، تو از اونا سبقت جستی، اونا به انواع البر تقرب پیدا میکنن، تو به انواع العقل تقرب پیدا کن. تو که به انواع العقل تقرب پیدا میکنی تو از او را سبقت خواهی جز. اون نماز میخوند، روزه میگیرد، فهمونید که بقیه خیرات را انجام میدهد، تو با تعقل با درک صحیح توجه میفهمونید با عقل. ولذا بله ظاهرن پشتش میگد این کلام رو پیغمبر به کسی گفته است که او در بین مردم کلمه اقول بین الچی؟ بین المحسوس، معقول بین المحسوس. محسوس اون چیزاییست که به حواس شما در میاد، معقول به حواس شما در نمیاد، حس نمی کنید لیکن تعقلش میکنید. خب مرتبه معقول از مرتبه محسوس به مراتب بالاتر است. ابن سینا میگه این کلام رو پیغمبر خاتم به کسی گفته است که او بین الناس کالمعقول بین المحسوس، یعنی رتبه او با رتبه بقیه اصلا به کلی فرق داره. میدونین میخوام چه بگم برادون؟ میخوام بگم لو فرز، این فرض است، لو فرز یک آیه قرآن دلالت بر ولایت امیر علیه السلام نداشت، لو فرز یک آیه قرآن در فضیلت علی نازل نشده بود، لو فرز پیامبر خاتم یک حدیث در ولایت و فضیلت علی هم نگفته بود، اینا همه لوفرز. در حالی که شما میدونید قرآن مشهون از فضائل امیرالمومنین است، آیات نازله در شأن امیرالمومنین، روایاتی که در شأن ولایت امیر فضیلت امیر نازل شده، لوفرز هیچ اینا نبود. خیلی خوب، عقل که دارید، پیغمبر خاتم که از دنیا رفت، شما باید کسی رو جای پیغمبر قرار بدهید که اقرب الناس الی پیغمبر باشد. اقربیتم اصلا بیا بیرون، ما اقربیت ژنتیکم نمیگم، اقربیت منزلت و جایگاه. چه کسی صالح است بعد پیغمبر چه باشد شما برید دنبالش، غیر ای که او که اقرب مردم است از حیث منزلت و جایگاه به پیغمبر، او کسی که وقتی به خلافت رسید ولو خلافت ظاهریه تنها کسی بود که نشست بر کرسی پیغمبر. شما میدونید خلیفه اول وقتی نشست یه پله پایین‌تر رو منبر نشست، خلیفه دوم دو تا پله پایین تر نشست، سومی هم نه. نه نه، تنها کسی که نشست بر جای پیغمبر علی بود. خب یعنی منزلت و جایگاه همون منزلت و جایگاه است. آیه مباهله میگه نفس پیغمبر. بابا عقلم خوب چیزی است، هیچی اینا که نبود، چه کسی شایسته این است که جای پیغمبر بشیند؟ اونی که مقامش در رتبه و مقام پیغمبر است. توجه می‌فرمایید؟ ولذا مردم اون روزگار کسی توهم نمی‌کرد که قصه جای دیگه بره. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 124 میگد یعقوبی کان المهاجرون والانصار، الف لام الف لام جنسه، مهاجر و انصار، لا یشکون فی علی، بله کان لا یشکون، هیچ کدوم شکی نداشتن در چی؟ فی علی، در چی چیش؟ در وجودش، در خلافتش، که بعد پیغمبر علی است که خلیفه است. میگه کان المهاجرون جمع دیگه، الف و لام هم داره، انصار هم جمع با الف و لام، جمع با الله و الف و لام چیه؟ افاده عموم. هیچ کی شک نداشت که علی جا پیغمبر میشینه. خب وقتی هیچ کی شک نداشت، حواستون هست؟ شکی نبود. چرا؟ چون خداشون عقل داشتن. حالا چه کردن بازیگران؟ خالد ابن سعید، همون یعقوبی میگه، صفحه 126 تاریخ یعقوبی جلد 2 میگه خالد ابن سعید، خالد ابن سعید ابن عاص در قضیه سقیفه و ارتحال پیغمبر مسافر بود، نبود تو مدینه. وقتی بازگشت اومد پیش امیرالمومنین، گفت یا علی دستتو بیار جلو، میخوام باهات بیعت کنم، به خاطر اینکه سوگند به خدا سزاوارترین مردم به مقام محمد صلی الله علیه و سلم کسی غیر از تو نیست، کسی غیر از تو نیست، دستتو بیار جلو باهات بیعت کنم. تو داستان سقیفه و اینا سفر بود، آمد همه چی تمام شده، دید یکی نشسته جا پیغمبر که بحر نه. اومد خانه امیرالمومنین گفت میخوام، ولی زا یکی از کسانی که با او بیک بیعت نکرد اینه، عتبت ابن ابی لهب، پسر ابو لهب، باز یعقوبی جلد 2 صفحه 124 میگه عتبه، این شعر مال عتبه است، ملاحظه کنید، ما کنت احسبو ان الامر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي الحسن، ما كنت، ما من فکر نمی کردم، گمان نمی کردم، حساب نمی کردم که امر، امر یعنی امر خلافه، منصرف بشه از هاشم، از بنی هاشم، اون وقت تو بنی هاشم هم ثم منها عن ابي الحسن، از ابوالحسن منحرف بشن. ما اصلا فکر نمی کردیم که داستان از امیرالمومنین، بله، برد جای دیگر. امیرالمومنین ابوالحسن کی بود؟ ان اول الناس ایمانا و سابقتن و اعلم الناس بالقرآن و سننی، که معناش واضح، و آخر الناس عهدن به نبی و من جبریل و آونن لهو فی القسل والکفنی. این بیت آخرشو معنی کنم، من فیه ما فیه لا یمترون بهی و لیس فی القوم ما فیه من الحسنی. میگه من فیه هرچه در علی بود، ما فیه هرچه که در بقیه بود در علی جمع شده بود، یعنی آنچه که از فضائل و مناقب بقیه اصحاب پیغمبر داشتن در علی جمع بود، یا آنچه که از مناقب و فضائل همه انبیا داشتن در علی جمع بود، کسی شکی در این نداشت. ولیس فی القوم ما فیه من الحسنی، اما اون برجستگی ها و فضائلی که علی داشت دیگران چی؟ نداشتن. عقلم خوب چیزه. حالا که پیامبر رفته است، باید در خانه اقرب الناس و افضل الناس رفت، به مرتبه پیامبر یا در خانه خرفروشان بازار مدینه. و صلی الله علیه و آله و سلم.
الله صلی الله
علیه و آله. اینم شیرین میشه از آقای
تحول یک دفعه
کودتا کودتا
خزنده
خزنده هم نبود جهنده بود کودتا بود.
یه دفعه جامعه متحمل شد به یه دفعه
آقای سعادت نخوش
چرا